بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی. موضوع سخنرانی امامت. جلسه سوم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما راجع به قضیه امامت بود. اون چرا که در چند جلسه اجمالا عرض کردیم اینکه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله خلیفه بعد از او کیست، مطلبی را که عرض کردیم این بود که قضیه امامت در مذهب شیعه سه منصب دارد. امام منصب اولش این است که بیان احکام و تفسیر آیات و بیان اعتقادات صحیح و بیان تفصیل و شرح احکام که رسول الله صلی الله علیه و آله نرسید که بیان اونها را بکند، این بر عهده امام است. و خلاصه ما در جریان احکام دین و اعتقادات و اخلاق و تفسیر و امثال ذلک بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله به کی باید رجوع کنیم. شیعه معتقد است به اون ائمه‌ای که خود رسول الله صلی الله علیه و آله تعیین فرموده به اونها باید رجوع کرد و از اونها گرفت مطالب را. این یه مفهوم. مطلب دومی که از منصبهای امام علیه السلام است اداره امور مملکت اسلامی و حکومت و کارهای مربوط به حکومت است. چجوری باید بیت المال رو بین مسلمان ها تقسیم کرد، با کی جنگ کرد، با کی صلح کرد، چگونه مملکت رو باید اداره کرد، این وظیفه وظیفه امام است. این هم مطلب دوم از منصبهای امام. مطلب سوم که شیعه قائل است مقامات معنوی ائمه هست که مطالبی است مربوط به جهات معنوی و واقعی و ارتباطهای با عوالم دیگر. علمش تا چه حد است، قدرتش تا چه حد است و امثال ذلک مطالب معنوی امام، صفات معنوی و کمالات معنوی امام. این سه مطلب اساس بحث امامت است در مذهب شیعه. راجع به مطلب اول که در تمام شرایط و در هر زمانی ما به او احتیاج داریم، همین مطلب اولی که عرض کردیم که ما باید دینمون رو از کی بگیریم. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله اختلافات الی ما شاء الله، هر که به یه طرف رفت، یه عده شدن ابی حنیفه و اتباع ابی حنیفه، یه عده شدن اتباع شافعی، یه عده حنبلی، یه عده مالکی، هر کی به یه دنبال چیزی رفته، ما چه باید بکنیم؟ البته اینا رو تفصیلات زیادترش رو دادم، ولی برای اینکه بعضی از رفقا شاید همین شب اولین شبی است که آمدن خبر نداشته باشن که ما میخوام چی بگیم، فهرستی مختصر از مطالب گذشته از ما. بنابراین ما چه باید بکنیم؟ اون چرا که عرض شد فی الجمله و تفصیل بیشترش خواهد آمد انشاءالله، این است که خدای تعالی مردم رو سرگردان و حیران رها نکرده بعد از رسول الله. وظیفه‌اش رو قرآن معین فرموده. قرآن کتاب هدایت است. تمام مسلمان‌های عالم، چه شیعه، چه سنی، چه هر مذهب و طریقه‌ای، قرآن رو قبول دارن. ما مدعی هستیم این طریقه‌ای که ما انتخاب کردیم طریقه‌ای است که قرآن به ما دستور داده است. ما این چنین ادعایی داریم و طریقه ما طریقه‌ای است که باید اتباع بشه. یک کلمه از حرفای گذشته کلمه رو تکرار میکنم، ولی تفصیلی که قبلا دادیم عرض نمیکنم. اون یک کلمه این بود که اولین کلمه این است که توحید در قرآن شریف منحصر به توحید در ذات خدای تعالی و توحید در صفات نیست. توحید قرآن دایره اش وسیع‌تر. یکی از توحیدهای قرآن توحید در اطاعت است. فقط و فقط باید اطاعت از خدا کرد و بس. هر کی از دیگری اطاعت کند این مشرک است، مگر اون کسی را که اطاعت می کنیم خدای تعالی دستور داده باشد که از این اطاعت کن، که در این صورت اطاعت از این اطاعت از خدا. من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کسی که از رسول خدا پیروی کند و اطاعت کند از خدا اطاعت کرده. توحید در اطاعت آیاتش رو متعدد خوندیم قبلا، ولی اجمالا یکی از توحیدهای قرآن این است که من بنده موظفم اطاعت فقط و فقط از دستورات خدای تعالی بکنم و بس. یه دونه آقا داریم که اون خداست و تمام مخلوقات همه بنده. اگر خدای تعالی فرمود که از رسول خدا اطاعت کن باید اطاعت کنیم، اگر فرمود از علی اطاعت کن باید اطاعت کنیم، اگر فرض کنیم از دیگری گفت اطاعت کنین باید اطاعت کنین، ولی اگر کسی رو تعیین کرده ما بخوایم دیگری رو اطاعت کنیم، یا کسی رو تعیین نکرده ما بخوایم به دل بخواه خود کسی رو انتخاب کنیم، قرآن این رو شرک حسابش میکنه. این باشه، اینو تفصیلش و آیاتش و امثال این حال رو فرم عرض کردیم قبل. یکی از توحیدهای قرآن توحید در امر ولایت است. کسی آقای کسی نیست، کسی سرپرستی کسی رو نداره، همه برای خودشون انسانن، همه مخلوقات خدای تعالی هن. آقا فقط و فقط یکیست و اون خدای تعالی است. لیس لکم من دون الله ولی، ولیی برای شما غیر از خدا نیست. بنابراین اگر کسی رو خدای تعالی به عنوان ولی برای ما معین کرد، این به دستور خدا ولایت بر ما دارد و اختیار امور ما رو دارد. اگر معین نکرد فرقی بین او و ما نیست، همه بنده خدا هستیم، یه دونه آقا داریم که خدا بود. بنابراین توحید در ولایت یعنی ولی و آقای همه فقط و فقط خدا هست. والله هو الولی. و این رو قبلا عرض کردیم، آیاتش رو عرض کردیم و تمام شدیم. الان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله ما باید پی این مطلب بگردیم، آیا ولی خدا برای ما قرار داده است که از او پیروی کنیم؟ راهی برای ما معین فرموده که از اون شخصی را که معین فرموده اطاعت کنیم یا نه ما را ول کرده رها؟ مطلبی را که شروع کرده بودیم این بودش که اولا بایستی که این مطلب رو بدانیم که خدای تعالی بعد از رسولش بنا ائمه علیهم السلام رو معین فرموده و بر ما لازم کرده است که در امور دینتون از اینا سوال کنید و از اینها بپرسید. کجا فرموده این مطلب رو؟ در قرآن شریف یه آیه ای داریم و اون آیه رو قبلا به طور فهرستوار گفتیم، حالا میخوام تدریجا تفصیلش رو عرض کنیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا تمام پلیدی ها و ناپاکی ها و شرک ها و کفر ها و معصیت ها و خطاها شماها رو پاک قرار داده، اهل بیت رسول الله را پاک قرار داده. این آیه قرآن و یطهرکم تطهیرا، این تو کلمات بزرگان به اسم آیه تطهیر، آیه تطهیر در شأن رسول خدا و اهل بیت رسول وارد شده. اینا پاکیزه اند از هر پلیدی، از هر فکر باطل و شعر، از هر اخلاق باطل و ناسازگار با دستور خدا، از هر معصیت عملی، از هر معصیت گفتاری، حتی عمد و خطا و که اونش حالا عرض میکنیم، اینا رو پاکیزه خدا قرار داد. بنابراین اگر من دنبال این آقا رفتم، اونی که اهل بیت است که حالا بعد باید بگیم، اگه دنبال این آقا رفتم یقینا من رو به خطا نمیبره، اون راهی رو میبره که خدا دوست داره، اون راهی رو میرسانه مرا که هدایت من در او و سلامت دین و دنیای من در اوست، چون بناست که او طاهر از هر پلیدی باشد، به شرک من رو نمیکشه، اخلاق فاسدش نداره، دروغ نمیگه، عوضی به من حالی نمیکنه، نمیذاره من در گمراهی بیفتم. بنابراین این آیه شریفه اجمالا که تدریجا تفصیلش میاد، اجمالا میگه یک گروهی هستن که خدای تعالی اینا رو پاکیزه قرار داد. یک آیه. دو تا حدیث هم خوندیم و مطالب گذشتمون خاتمه پیدا میکنه. یک حدیث این بود که سنی و شیعه از رسول خدا صلی الله علیه و آله شاید در کتابهای ما با 80 سند که شاید 40 تاش 45 تاش از سنی‌ها نقل شده، 30 تا 35-6 تاش از شیعه نقل شده که سنی‌ها بیش از ما این روایت رو نقل کردن. اینی تارکون فی کمتبغلن کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الهو. من دو چیز از بین شما میرم، دو چیز در بین شما میگذارم و اون دو چیزی سنگین و پرارزش و گرانبهاست، یکی کتاب خداست و دیگری اهل بیت من است. اینها از هم جدایی ندارن، سر هم یک کلمه، اینا از هم جدایی ندارن تا روز قیامت که بر من وارد بشوند. بنابراین اگر این دوتا از هم جدایی ندارن، اگر این آقایی رو که برای ما قرار گذاشته دروغ بگه، این با قرآن جدایی داره. اگر بخواد گناه بکنه با قرآن جدایی داره، از قرآن جداست. اگر بخواد یه اعتقاد فاسدی بر خلاف قرآن و بر خلاف دستورات رسول خدا داشته باشه، این با قرآن جداست. عملش، گفتارش، فکرش، کردارش، اخلاقش این قرآن. و این روایت از اون روایت های معتبری که سنی و شیعه عرض کردم در کتاباشون مذکوره. چقدر روایت داریم خدا میدانه، چقدر روایات داریم راجع به اهل بیت سنی و شیعه روایت کردن خدا میدانه چقدر. خیلی خوب، این یه روایت دیگر هم خوندیم، تو اون مثل اهل بیتی که سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اهل بیت من مانند کشتی نوح هن. هر کسی که سوار کشتی نوح شد نجات پیدا کرد و هر کسی که از اون تخلف کرد هلاک شد. اهل بیت من همینن، اگه به اونها متمسک شدید نجات هست و اگر متمسک نشدید هلاک هست. پس تکلیف ما، البته باید اینا بحث کنیم، پس تکلیف ما با سنی ها معلوم شد چیه؟ بر طبق آیه شریفه که اینها طاهرند و مطهر از هر رجس و پلیدی و خبث در اعتقاد و در اخلاق و در افکار و در اعمال و در تمام شؤون، اینها طاهر و مطهر و پاکیزه هستند. اینها کشتی نوحن، هر که به اینها متمسک بشود نجات یافته، هر که متمسک نشود هلاک شده. تا همچنین دو مرز می شود ودیعه و امانتی گرونبه ها پیش شما گذاشتم که از هم جدایی ندارم تا قیامت بر من وارد بشود. یه روایتی از میشود برخورد داشتم بود، از میشود آقای ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری کی بود؟ ابو ایوب انصاری یکی از نیکان بود، یکی از بزرگان بود. اون آقایی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از مکه هجرت کرد به مدینه، وارد خانه ابی ایوب انصاری شد. خب مسلمان ها قبل از اینکه پیغمبر تشریف بیاره به مدینه، یه عده مسلمان در مدینه درست شده بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله مصعب ابن عمیر رو یکی دیگه یکی دوتای دیگه رو فرستاده بود مدینه و اینها قرآن میخوندن. با قرآن خوندن اینها عده مسلمان شده بودن. پیغمبر که هجرت کرد به مدینه، هر کی میگفت بیا این خونه ما، پیغمبر فرمود این مرکبی که من سوارم، این مرکب مأموره، هر کجایی که توقف کرد من اونجا میام پیاده میشم و وارد اون منزل میشم. این مرکبم حالا شطور بود یا غیر شطور بود، اومد در خونه ابی ایوب انصاری پیاده شد، یعنی توقف شد. حضرت هم پیاده شد و یا الله وارد منزل ابو ایوب شدن. منزل ابو ایوب خیلی کوچیک بود، همش دو تا اتاق داشت. ابو ایوب هم این زن و بچه شو کرد توی اتاق، یه اتاق دیگر هم در اختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله گذاشت. خیلی خوب، این آقا رو ابو ایوب که حالا ما کارش نداریم ولی این مطلب مربوط به اوست. خب از دوستان امیرالمومنین هم شد بعداً، بعد از رسول خدا هم در رکاب امیرالمومنین سلام الله علیه بود، حتی در جنگ جمل. حالا من در فقط یه جنگ ها بلد نیستم، قدر متیقنش جنگ جمل در رکاب امیرالمومنین با طلحه و زبیر و عایشه جنگ میکرد. خیلی خب جنگ جمل تموم شد، امیر عرض میشد ایوب، ابی ایوب انصاری اومد مدینه، اومد خونه شون دیگه تموم شد. لعزیز این مسلمان ها اومدن گفتن ابو ایوب تو که خیلی آدم خوبی بودی، خدا تعالی به تو لطف کرد و رسول خدا در خانه تو وارد شده بود، این یکی از مثلا افتخارات تو بود، حالا تو رفتی شمشیر کشیدی مسلمان ها رو کشتی. این اونهایی که میگفتن لا اله الا الله، طبی ایوب گفتش که بیا اینجا بشین تا برات بگم قصه رو. گفتش آمد این آقا، دو نفر بودن که اعتراض اومدن پهلو ابو ایوب تو اتاق نشستن، گفت شما تو همین اتاقی که نشستین رسول خدا صلی الله علیه و آله تو همین اتاق نشسته بود، من طرف دست راستش علی علیه السلام نشسته بود، منم طرف دست چپ حضرت نشسته بودم، انس ابن مالکم که خادم رسول الله بود دم در وایساده بود. یه آقای در زد، رسول خدا فرمود که انس برو ببین کی در میزنه. انس رفت دم در و پیغمبر صلی الله علیه و آله از اون بالا صدا زد در رو باز کن به روی عمار طیب. عمار وارد شد سلام کرد، پیغمبر سلامش رو جواب داد، فرمود مرحبا بک یا عمار. همونجا یادم نیاد این جمله، همونجا بهش گفت که بعد از من اختلافاتی بین مسلمان ها واقع میشه، به روی همدیگه شمشیر میکشن و همدیگه رو میکشن، اما و تو در حق هستی و تو در راه حق هستی، اگر تمام مسلمان ها تمام مردم عالم شاید تو روایت داره دیدی همه به راهی میرن، فقط علی تنهایی از یه راه دیگری میره، تو اون راه رو اختیار کن که علی میره، راهی که همه مردم عالم دارن میرن نه اختیار نکن، اون راهی رو اختیار کن که علی میره، او تو رو از هدایت دور نمی کنه و تو رو به ضلالت نمی اندازه. من خیال می کردم مدتی، خیال می کردم این روایت از طرق شیعه نقل شده، بعد توی کتابای سنی ها دیدم که ابی ایوب گفت خودم به گوش خودم از رسول خدا شنیدم که به عمار فرموده ای عمار، اگر تمام مردم به راهی می روند و از میشد علی به راه دیگری تنهایی داره میره، تو این راهی را که او گفت دوست دارد، اون راهی که او میره، تو اون راه را انتخاب کن و به اون راه برو. بعد دیدم که نه، روایات سنی هم موجوده این مطلب. عجب، خب همه دنیا دارن میرن یه راه هایی برای خودشون، رسول خدا چی میگه به ما؟ میگه اون راهی رو برو که علی میره. علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا، چقدر روایت داریم؟ خدا میدونه. علی مع الحق و الحق مع علی، چقدر روایت داریم؟ خدا میدونه. بنابراین ما این راه رو انتخاب کردیم که خدای تعالی به ما در قرآن دستور داده، رسول خدا دستور داده، روایات متواتر شیعه و سنی نقل کردن، یه چیزی نیست که ما تنهای خودمون گفته باشیم یه همچین مطلبیه. ما این چنین مطلبی رو انتخاب کردیم، سنی و شیعه این مطلب رو انتخاب کردن. بعد از اینکه علی، بعد از اینکه آیه از میشد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت نازل شد، اون وقت سنی و شیعه روایت رو نقل کردن. رسول خدا تا 6 ماه می آمد در خانه امیر المومنین برای نماز صبح که میخواست بره مسجد، دست میذاشت اطراف در، یه دست این طرف یه دستش اون طرف، صدا میزد مثلا شاید به این تعبیر السلام علیکم یا اهل البیت، السلام انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. 6 ماه متوالی که نگه یک کسی این آیه مال یک دیگه است. 6 ماه تو رو باید سنی داره، مال شیعه هم داره. 6 ماه متوالی میمد دم خونه زهرا سلام الله علیها در خانه علی، صبح که میخواست بره مسجد دستش رو این طرف و اون طرف در میذاشت و صدا میزد السلام علیکم یا اهل البیت السلام انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خیلی گذشت مطلب عرض ما، عرض می شود به این که بنابراین ما اون راهی رو انتخاب کردیم که قرآن میگه، ما راهی رو انتخاب کردیم که رسول خدا برای ما معین کرده. من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول متابعت کند از خدا متابعت کرد. بنابراین این چنین راهی رو ما انتخاب کردیم. البته هر کدام از اینها، این آقایون سنی ها نشستن برای ما اشکالاتی درست کردن، یکیش در آیه تطهیر که این آیه تطهیر که گفت در حق اهل بیت نازل شده باشه و اهل بیتی که شما قبول دارین، این آیه رو برین تو قرآن نگاه کنین، در ضمن آیاتی است که بر زنهای پیغمبر وظائفی تعیین میکنه، یا نساء النبی چنین، یا نساء النبی چنین، یا نساء النبی چنین. آیه در سوره احزاب خطاب به زنهای پیغمبره، اگر طهارتی هم هست زنهای پیغمبر طاهرند، نه مثلا علی فرض کن، حسن، حسین، فاطمه سلام الله علیهم اجمعین. این آیه مربوط به شما نیست که اینطور سفت سخت خوش بایستدین. خب اینا اشکالاتیست که مثل فخر رازی و غیر فخر رازی تو کتاباشون کردن بر ما. بزرگان ما هم که بیچاره علما چقدر زحمت کشید نشستن تمام این اشکالات رو از گوشه و کنارهای کتابای سنی ها پیدا کردن، جواباش هم نوشتن، تو کتابا موجوده، منتها بنده باید برم زحمت بکشم و این کتاب ها رو به دست بیارم، اشکالات اونا رو بفهمم، جوابای اونا رو هم بفهمم تا معلوم بشه حق با کی. حالا یه کلمه رو میگیم، اگر زنده موندیم بقیهش میمونه برای هفته بعد. اون یه کلمه اینه که اولا این مطلب معلوم باشه که آیاتی که راجع به این جهت وارد شده در سوره احزاب و تمام نمائری که به زنها برمیگرده مؤنثه، این یه جمله اون وسط ضمیراش مذکره. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخزن، مثلا فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. یا نساء النبی اگر شما طالب دنیا هستید بیان من طلاقتون بدم. این آیات یه قصه هایی داره. اگر شما طالب پول و طالب دنیا هستید بیاد من یه مقداری به شما پول بدم و طلاقتون بدم بریم به کارتون. اگر خدا و رسول رو میخوان با زندگی من باید ضمیرها رو، من آیاتی رو نوشته بودم و کاغذشو نیاوردم، از میشه یه دون از این قرآن ها مرحمت کنید تا براتون اینجا هست که من چشمم اونا رو نمیبینه. بله، خلاصه همه ضمیراش ملاحظه بفرمایید، ضمیرا مؤنثه. بله بله، عرض میشود به این که یا نساء النبی اولش این ان کنت، بله ان کنتن نتردن الله و رسوله، بله قبل از این قل یا ایها النبی قل لازواجک، ای پیغمبر به زنات بگو ان کنتن نتردن الحیات الدنیا و زینتها، اگر طالب دنیا هستید و طالب زینت دنیا هستید، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، بیان یه چیزی بهتون بدم و شما رو طلاق بدم و رها کنم و برم و شما هم من رو رها کنید و برید به کارتون. و این کنتون نتردن الله و رسوله و دار الاخره فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دو مرتبه، یا نساء النبی من یأت منكن بفاحشة مبینة یوزا افله العذاب، هر کسی گناه بکند از شما عقابش دو برابر دیگرانه. و کان علی و کان الله و علی ذالک و کان ذالک علی الله یسیر. خیلی آسونه برای خدا که دوما رو عقاب بیشتری بکند از دیگران. و اگر کسی از شما نیکوکار باشد و بنده خدا باشد و مطیع رسول خدا باشد و عمل صالح بکند، اجرش بیشتر از دیگران. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان استقیتن فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن. تو خونهاتون بیشینید، را نیفتین بیان بیرون. لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل زنان جاهلیت را نیفتین بیان تو خوچه ها. نماز اقمن الصلا و آتین الزکا و آتین الله و رسوله. تا اینجا تموم شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. تمام ضمیرایی که تا اینجا میخوندیم همه مؤنث بود، این از اینجا شروع میشه ضمیر مذکر. یغنوت نه و من یغنوت منکن نه نوتها اجرها مرتین. از سن نه که احد من النساء ان تقیتن نه فلا تخزن نه فیطمع الذی قرن فی بیوتکن نه ولا تبرج نه. همه ضمیرا مؤنث. یه دفعه اینجا ضمیر مذکر شد. آیا این دوتا پشت سر هم نازل شده؟ آیا این آیه اون چرا که بر حسب روایات شیعه و سنی است، این آیه شریفه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این تنهایی نازل شده؟ این تنهایی نازل شده اون وقتی نازل شده که رسول خدا توی خانه ام سلمه بود، یه پارچه چیزی روی خودش کشیده بود و علی وارد شد. علی را ملو بخشید، اول نمیدونم حالا ترتیبش یادم نیست، زهرا سلام الله علیها وارد شد، بعد حسن وارد شد، بعد حسین وارد شد، آخر علی وارد شد. همه رو برد زیر این مثلا چیزی که پتو بود، هر چی بود انداخته بود رو خودش، همه رو این زیر برد و گفت خدایا اینها اهل بیت منن، از اینها رس و پلیدی رو دور کن. ام سلمه که زن پیغمبر بود، سنی و شیعه اینا رو روایت کردن و زن پیغمبر بود و این قضیه تو خانه او اتفاق افتاد، سرش رو کرد تو اتاق گفت یا رسول الله منم جزء اینا هستم. فرمود نه، تو حق نداری بیا اینجا زیر این پتو مثلا هرچی بوده. تصریح رسول خدا، سنی و شیعه روایت کردن. بعد از اینکه عرض کرد خدایا اینها اهل بیت من هستن، اینها رو از پلیدی دور قرار بده، این آیه نازل. خب بنابراین آیا این آیه مربوط به زنای پیغمبر؟ خب همه ضمیراش مذکر بود، چرا این یکیش مؤنث بود؟ چرا اینا مذکر شد؟ تمام آیات قبلی و بعدی باز لیوز همان کنه وذکر نما یتلا علیکن نه، باز دو مرتبه رفت سراغ زنا وذکر نما یتلا، باز ضمیرا مؤنث شد. خب این آیات قبلی و بعدی همه مؤنث، این وسط این آیه چجوری شده که ضمیرش مذکر شده؟ تمام این آیات قبلی و بعدیش اغلبش، حالا همش نباشه، یک نشانه ای از مذمت و بدگویی این زناست که شما اگر آدم بدی بودید دو برابر دیگران عقاب داشتین، اگر دنیا رو میخواین بیان من رهاتون کنم، اگر نمیدونم چی لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، مثل زنای زمان جاهلیت نرین از خونتون بیرون، دغدغه های بین مسلمان را بندازین، جنگ جمل را بندازین. عایشه آخه این کاره بود؟ خب حالا تمام اینها همه مشتمل بر یک مذمتی است از اینا، یک دفعه این وسط ها پیدا شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. خدا میخواد رس رو پلیدی رو از شماها دور کنه و شما را پاکیزه قرار بده. دو مرتبه بعدش اثر باز مذمم. این آیه اولا ضمیراش مذکره و بقیه آیات قبلی و بعدی ضمیرها مؤنثه. علاوه بر این آیات قبلی و بعدی متضمن یک مذمت و بدگویی و از میشن معلوم میشه یک عیب و نقصانی در این زنها بوده، اینا رو داره تذکر میده. یه دفعه این آیه وسطی میاد اینها رو پاکیزه قرار میده. این آیه رو بر طبق روایات سنی و شیعه این تیکه تنها وارد شده. چرا حالا اینا اینجا وسط رفته؟ احتمالی داره قویان که خود رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داده اینو بذاره این وسط. من یه وقتی شاید دیدم، ولی این دفعه مراجعه هنوز نکردم، شاید یکی از بزرگان میگه علت این که رسول خدا دستور داده باشه که ای رو بذارید این وسط، اگه جدا بود اونایی که از اهل بیت کیف نمی کردن این آیه رو یه تصرفی درش می کردن. اینو گذاشته اینجا که خلط مبحث بشه برای اونا و خیال کنه که مثلا یا بهانه ای داشت. به هر حال به اینو کار نداریم، ولی اونی که بنده عرض می کنم، پس بنابراین این آیه بر طبق روایات و قضیهش هم همین بود که عرض کردم، این بچه ها رو و زهرا سلام الله علیها را و علی علیه السلام رو جمع کرد و عرض کرد خدایا اینها اهل بیت منن، تو اینها را پاکیزه قرار بده. این آیه نازل شد. و کیفیت جمع دقیق آیات در دسترس ما نیست. شما ملاحظه بفرمایید قرآن ها رو، بعضی از قرآن بلاش نوشته این سوره سوره مکیست الا آیه فلان که مدنی است. خب یه آیه مدنی اومده تو سوره مکی، حالا اینا چطور شده آمده؟ جمع کننده ها مثلا به سلیقه خودشون جمع کردن یا رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داده؟ به هر حال این آیه بر طبق روایات جدای از اون آیه است. ضمیراش مؤنث بوده، این یکی مذکره، آیات دیگه مذمت و ملامت اونهاست، این تعریف و کمال امتنان و لطف در حق اونهاست. اینا به هم دیگه نمیخورن. بنابراین نمیتونیم بگیم این آیه در حق زنهای نبی هست، نمیتونیم این رو بگیم. اشکالی که کردن به ما به خود گفتن. اگه در حق زنها بود خب قاعدش این بود مثل همه اونا ضمیراش مؤنث بود، اینم مؤنث باشه. قاعدش این بود که این جمله بین اون جمله ها واقع نشه. باز دو مرتبه اثر، اول تا یه مدتی مذمت، بعد این آیه، بعد دو مرتبه یه مدت دیگری باز راجع بزن. پس بنابراین این اشکالی که سنی ها به ما کردن، این اشکال وارد نیست. با روایت خودشون که 70 تا 80 تا نمیدونم کمتر و بیشتر، اینا رو دیگه هر کسی حال داره و میخواد زحمت بکشه باید بره ابقات رو نگاه کنه، باید بره القدیر رو نگاه کنه، باید از مشاهد به این که غایت المرام رو نگاه کنه، تفسیر برهان رو نگاه کنه. شاید تفسیر برهان 80 روایت از سنی و شیعه در زیل این آیه مثلا ذکر کرده. علی کل حال اینا رو هر کسی حوصله داره، حال داره، از طلبها البته بران زحمت بکشن رو پیدا کنم، ارزشمنده و مفیده و خوبه. بنابراین این آیه یکی از اشکالاتی بوده که در این آیه هست. باقیش باشه امشب دلم بسه این تیکه تا بعد بقیهش ببینیم چطور میشه. اللهم صل علی محمد.